سلام و خسته نباشه. ساعت 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان شد. بیشتر اوقات این برنامه با برنامه های دادگاه زن آنسوی دروازه و مهمانی آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به خبرها. سازمان حقوق بشری حالوش اعلام کرده که حکومت ایران روز یکشنبه یک زندانی افغان به نام محمد نبی پوپرزهی را که در زندان زاهدان اعدام کرده است. این سازمان در وبسایت خود نوشته است وی 28 ساله بود و به اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود. اعدام شهروندان افغانستان در ایران اخیراً افزایش چشمگیری داشته است. سازمان حقوق بشری ایران به تازگی گزارش داد که در ماه اکتبر 166 تن به شمول 13 افغان در ایران اعدام شدند. نهادهای حقوق بشر ایران را متهم می کنند که روند رسیدگی به دوسیه های متهمان عادلانه نیست و اکثر آنها به وکیل مدافع دسترسی ندارند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید مانع یک ازدواج اجباری دختر 12 ساله در ولایت زابل شدند. این وزارت دیروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته است که برای تامین حقوق شرعی زنان محتسبان این وزارت از صدها مورد ازدواج اجباری و بد دادن دختران در افغانستان جلوگیری کردند، در حالی است که طالبان قانونی را به نام امر به معروف و نهی از منکر توشیح کردند که زندگی زنان را محدود کرده است و حتی به زنان اجازه تلاوت با صدای بلند را نمی دهد. از سوی هم سازمان های حقوق بشری در گزارش های مختلف گفتند که به دلیل فرمان های محدود کننده طالبان ازدواج اجباری دختران افزایش یافته است. در نتیجه تیراندازی در پوهنتون در ایالت آلاباما ایالات متحده آمریکا یک نفر کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که رویداد تیراندازی صبح یک شنبه به وقت محلی در پوهنتون توسکیگی رخ داد. پلیس آلاباما گفته که به اتهام این تیراندازی یک مرد 25 ساله را به نام ژاکس مریک بازداشت کرده است. بر اساس اطلاعات پلیس یک قبضه اسلحه از متهم که هنگام خروج از محل تیراندازی دستگیر شد کشف و ضبط شده است. معلوم نیست مهاجم دانشجوی این پوهنتون است یا نه. انگیزه هم حمله هم هنوز مشخص نیست، اما چنین حوادث تیراندازی در مراکز آموزشی در آمریکا چیزی جدیدی نیست. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در یک گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که نباید جنگ در اوکراین را تشدید کند. واشنگتن پست روز یکشنبه به نقل از برخی منابع که نامشان در گزارش گرفته نشده گزارش داد که ترامپ و پوتین این گفتگو را در هفته نوامبر انجام دادند. ترامپ همچنین پس از پیروزی در انتخابات 5 نوامبر با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز گفتگوی تلفنی داشت. بر اساس این گزارش ترامپ به پوتین گفته است که مایل است درباره پایان زودهنگام درگیری در اوکراین بیشتر با او صحبت کند. گزارش شده است که پوتین پاسخ سردی به رئیس جمهور منتخب آمریکا داده است. منابع رسمی آمریکایی و روسی در این باره چیزی نگفتند. دونالد ترامپ در جریان کارزارهای انتخاباتی گفته بود که اگر رئیس جمهور شود ظرف 24 ساعت به جنگ اوکراین پایان خواهد داد، اما در این باره جزئیات بیشتری را نکرده است.
گاه زن آن سوی دروازه.
من میخوام یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
بهترین از همه آرزوهای من است که من باید حقوق بخوانم، به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بفهمم.
سلام، فرشته نگاه هست ما به پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه خوش آمدید. زمان که حدود 15 سال داشتم و در یکی از مکاتب در شهر پشاور پاکستان درس می خوندم، خوب بیاد دارم که در برخی روزای تابستانی از شدت گرما وقت حوصله‌ام سر می رفت به شکایت کردن شروع می کردم. می گفتم چی می شد که مکتب نمی رفتم؟ چی می شد که خواندن و نوشتن نمی بود؟ یکی از امون روزا وقت مادرم به شکایت هایم گوش می داد، پدرم آمد به اتاق. ازم پرسید جان پدر چی شده؟ چرا خلقت تنگ است؟ گفتم گرمی است، در مکتب رفتن به عذاب استم. چرا خواندن و نوشتن پدر جان قدر مهم است که باید هر روز برش به مکتب برم؟ پدرم دست شفقت به سرم گذاشت و گفت که خواندن و نوشتن به توانایی های ذهنی، روحی و احساسات انسان ها تأثیر شگفت‌انگیز داره و بر یک آینده بهترت تو را امیدوار می سازه. در آن زمان برفای پدرم آنقدر پی نبردم، اما حال می دانم که پدرم از چی می گفت. یک قصه من است، قصه دخترهای است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در بیش از 3 سال گذشته از حق آموزش محروم شدند. این دخترها می گویند که آرزوها و رویاهایشان را در حال از بین رفتن مشاهده می کنند. طالبان در بیش از 3 سال برگشت به قدرت مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دانش آموزان دختر بسته کردند و همچنان دروازه های پنتون ها برای دانشجویان دختر مسدود شدند. دخترانی که از حق آموزش در مکاتب و یا هم پنتون ها محروم شدند، هم از یک احساس مشترک سخن می زنند و او ناامیدی است. در ایجا گفته های برخی دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مشنوید. ای دختران که برخشان نامهایشان را نگرفتند، از ناامیدی و وضعیت بد روحی و روانیشان با ما گفتند.
قجرزایی هستم. با آمدن طالبا خودم که یک ورزشکار و همچنان یک شاغل بودم و متعلم، اینا را همه از دست دادم. نتانستم که درس بخوانم، نتانستم دیگه کار بکنم و همچنان نتانستم دیگه ورزش بکنم. حتی از سوی حکومت طالبان تهدید هم شدیم که دیگر نباید به کمپ ورزشی برای ورزش کردن بریم، وگرنه بار دیگر مورد خشونت یا اینکه ضرب و شتم، لاتکوب یا هم به زندان طالبا برده شویم. با آمدن طالبا همه رویاها و اهداف ما به خاک یکسان شد.
من خودم شخصا در 3 سال گذشته فرصت‌های شغلی، فرصت‌های تحصیلی و فرصت‌های کاری که من قبلا داشتم فعلا ندارم و همه برنامه‌هایی که داشتم، آرزوهایی که برای آینده خود داشتم، برنامه‌هایی که برای آینده خود داشتم، تمام شدن من بر فعلا از دست دادم و من هیچ نوع امیدواری بر آینده خود ندارم. یعنی نمی‌فهمم که این وضعیت تا چقدر دوام پیدا می‌کنه و مثل من هزارها زن و دختر دیگر در افغانستان هستند که خواهان یک زندگی انسانی در افغانستان می‌باشند.
زمانی که من میبینم بیادرم میره پنتون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم. واقعا خیلی برایم سخت تمام میشه. یک مدتی را خودم را حتی افسردگی گرفته بود. من افسرده بودم، یعنی شاید ات فکر میکردم که شاید من دیگه دیوانه شدم، دو سرحد رسیده بودم و همچنان هم دو تا خواهر دیگه هم که هم مثل ما ور شده بود.
3 سال روزهای تاریک و باشه کشاندن زنان و دختران افغانستان بود است و هنوز هم این روند ادامه داره و هر روز خشونت بارتر و قوی تر هم بر مقابل زنان افغانستان، بر فعالیت هایشان، بر حقوق هایشان، بر آزادی بیانشان نیست. سالهایی که زنان امیدهایشان را، آرزوهایشان را بر آینده، بر داشتن یک زندگی مرفی از دست دادن. 20 سال تلاش کردن تا بتونن خودشان را ثابت کنن و امروز این 20 سال زحمت به ثمر.
سلام، نفیسه هستم، متعلم صنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم، که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهن که مکتب برویم. ما در آینده یک باسواد شویم تا به وطن خدمت کنیم. حاصل سال سوم پانزده اقتصاد پانتونی بدخشان، ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام آرزو و هوسم از بین رفت. حالا از زمین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر، انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم.
امروز ما با دیدن این که همسن و سالان و همسنفان ما که پسر هستند می توانند دوباره به مکاتبشان بازگردند و با شور و شوق به درسهایشان ادامه دهند، سخت رنج می بریم، چون این حقی است که ما از آن محرومیم. اگر دروازه های مکاتب و دانشگاه ها بر روی دختران باز نگردد، ما جامعه پر از جهل، پر از نادانی و پر از بدبختی خواهیم داشت.
از برخی از دختران محروم از آموزش در مورد وضعیت روحی و روانیشان شنیدید. پس از شنیدن این دخترها خواستم نظر یکی از روانشناسان را هم بپرسم که آیا واقعا محرومیت از آموزش میتواند تاثیر عمیق بر روح و روان بگذارد؟ از امیر رو با شریف الدین عظیمی، یک تن از روانشناسان در افغانستان، گفتگو کردم. با هم میشنویم. دکتر صاحب، وقتی که ما کس را میگیم، هر از هر نگاه که باشه، خرد باشه، کلان باشه، جوان باشه، پیر باشه، وقتی که یکی را ما میگیم که حق نداری هینی کار بکنی یا زینی کار محروم هستی، اگه سفر باشه، اگه آموزش باشه، اگه تدریس باشه و او میلش باشه، آرزوش باشه که ما کار به سر برسانه و ما بگویم نه، حق نداری، این خودش از نگاه روانشناسی چقدر یک موضوعی است که میتونه بالای روح و روان یکی تأثیر گذار باشه.
تشکر شما. اول خوب سلامت باشین، بخیر باشین و ممنون این موضوع رو انتخاب کردین و یک موضوع اگر هرچند که بسیار پیچیده است ولی بسیار مهم است که خانواده های افغانستان و خانواده که در افغانستان است و بیرون از افغانستان است، ما آرزو دارم که در قبال اولادایشان و دخترها و پسرهایشان این موارد متوجه باشم. فکر میکنم که محروم بودن چی به صورت فیزیکی، مثلا محرومیت از غذا، محرومیت از خواب، محرومیت از اکسیژن و یا هر مورد دیگه، و چی به صورت احساسی مثل محرومیت از عشق، محرومیت از توجه، محرومیت از کار، محرومیت از درس خواندن یا امثال موارد، متاسفانه میتونه که تأثیرات بسیار جدی و منفی بر روان انسان داشته باشه. از جمله تأثیراتی که میشه در کل برش یادآور شد، هرچند نیاز است که تحقیق صورت بگیره، بررسی ها انجام شود همه جانبه، ولی در کل آنچه ما تجربه داریم، ما با مراجعان کار میکنیم روزانه، از چند ناحیه متاسفانه اینا آسیب دیدن. یعنی در مرحله اول استرس و استراب آسیب روانی بوده که به یزدان ما خورده، یعنی کمبود منابع حیاتی یا حمایت های احساسی میتونه برای افزایش استرس و استراب زیاد کمک بکنه. دوم، افسردگی یا همان دپرشن است. افراد محروم ممکن است احساس ناامیدی، بی‌ارزشی کنه و ای از نظر روانشناسی آهسته آهسته سبب میشه که برای فرد اختلال یا بگویم که طیفی از اختلالات افسردگی ایجاد کنم. سوم اختلالات خواب است. محرومیت از نظر روانشناسی میتونه به اختلالات خواب منجر شود که خودش تأثیرات منفی بر انسان داره. یعنی از یک جهت محرومیت سبب اختلالات خواب میشه، از جهت دیگه اختلالات خواب بر اختلالات دیگه زمینه ساز میشه. چهارم اختلالات خورد و خوراک است، چیزی که ما امروزه در جوانان را زیاد میبینیم، به خصوص در جوانانی که معسل بوده ما زیاد متوجه شدیم که دچار اختلالات شدم. اختلالات خوردن ممکن است افراد به خاطر محرومیت‌های مختلفی که برشان و سرشان ایجاد شده به اختلالات خوردن یا خورد و خوراک دچار شود. منظور ما از این اختلال بی‌اشتیایی عصبی و پرخوری عصبی است. آخرین مورد و پنجمین مورد را که می‌خوام اشاره بکنم که زیاد عام است، تغییرات رفتاری یا سلوکی در مراجعان و افرادی است که حداقل ما او را تجربه کردیم. افرادی که محروم میشه رفتارهای پرخاشگرایانه انجام میده، خشونت میکنه، عصبی میشن، خشم میکنن و بعضن هم به انزوا میره، به یک انزوایی که فرد را مستعد میسازه بده ها مشکلات روانی و اختلالات روانی بتره.
شما در لابلای صحبتهایتان از محرومیت تحصیل یا آموزش هم صحبت کردین. در حال حاضر میلیون ها دختر در افغانستان از آموزش محروم هستند. وقتی که اینا میبینن که برادرایشان در خانه یا اقاربشان که پسرها هستند، اینا میتونن برن درس بخونن بدون کدام محدودیت و خودشان محروم هستن، این چقدر میتونه در دراز مدت بالای رو روان از این دخترها تاثیر بگذاره و چگونه؟
مثلا به اون مشکلاتی که میشه اشاره کرد، احساس نابرابری و ناامیدی است. یعنی دخترانی که محروم است ممکن است احساس کنه که ارزش کمتر داره و این ارزش کمتر داشتن به ناامیدی کوتاه مدت و به افسردگی بلند مدت منجر میشه. دوم کاهش عزت نفس است. یعنی زمانی که ما میگیم آموزش برای انسان اعتماد به نفس میده، عزت نفس میده، خب واضح است که وقتی که آموزش نباشه و محرومیت باشه این کاهش پیدا میکنه. این در بلند مدت سبب اختلالات گوناگون، جرایم، اعتیاد و مشکلات اجتماعی و خانوادگی برای افراد میشه. مورد سوم محدودیت در فرصت‌های شغلی و اقتصادی است. چهارم افزایش احتمال بروز خشونت و سوء استفاده است در کوتاه مدت. دختران بی‌سواد ممکن است کمتر قادر به دفاع از حقوق و آنچه که دفاع خودی است باشد. یعنی دختران کم سواد یا بی سواد بیشتر در معرض خشونت قرار می گیره و بیشتر مورد سوء استفاده قرار می گیره و این در بلند مدت می تانه که PTSD و ده ها اختلالی که حتی تصور نمی تانین برای دختران ایجاد کنه. مورد دیگه هم انزوای اجتماعی است. یعنی نداشتن تعلیم یا آموزش می تانه فرد را منزوی کنه، یعنی از نظر اجتماعی به دور و یا بگویم که به حاشیه برانشاند، زیرا که افراد کم سواد یا بی سواد کمتر قادر به این است که ارتباطات برقرار کنه، سهم فعال در جامعه داشته باشه، سهم مهم و مؤثر در جامعه داشته باشه و این مورد آرام آرام یک قشر کلان یک جامعه را متاسفانه به گودال از بدبختی فرو می برم.
شما از ناامیدی و مایوسی صحبت کردین. با
به خاطر جلوگیری از این آل خو در 3 سال ای دختران از آموزش محروم شدند، به خاطر از این که از مایوسی خود جلوگیری کنند، بیشتر مایوس نشن و به استرس نرن، به دپریشن نرن، اینا چی باید بکنن؟ توصیه شما من از یک دکتر چیست؟
در قسمتی که مایوسی و ناامیدی یا فرو رفتن بر در حاله از ابهام چی چاره‌سازی داره و چی کارها و راهکارها میتونه کمک بکنه، اول خوب بگویم بسیار یک سوال خوبی است و خوب مطرح شد. من فکر میکنم که در چند گام میشه ما و خود دختران برای خودشان کمک بکنم تا از مایوسی بیرون شون، کمی اعتماد به نفس بگیرن، انگیزه پیدا بکنن و بتانن به بعضی چیزایی که حداقل در اختیارشان است یا به بعضی فعالیت‌ها و رفتارهایی که حداقل ازش محروم نیست اقدام بکنن. اول من فکر میکنم که خانواده ها، خود دخترها و بعضی از نهادهای کمک کننده که در داخل افغانستان است، من فکر میکنم میتونه که در فراهم کردن فرصت های آموزشی برشان کمک بکنه. مثلا دسترسی به آموزش و یا هم بگویم آموزش های یا درس ها و مکتب ها و پنتون های آنلاین، اینا میتونه کمک بکنه. در قدم دوم حمایت خانواده و جامعه است که در این راستا حمایت والدین، یعنی تشویق والدین و حمایت تحصیلی دختران توسط والدین میتونه کمک بکنه و در کنارش الگوبرداری و تشویق همچنان میتونه مثلا ممد باشه برای زنان یا دختران. سوم، افزایش آگاهی و ترویج برابری جنسیتی است. من فکر میکنم که جامعه ما به این نیازمند است که آموزش ببینه که انسان را نه به مثابه زن و مرد بلکه به مثابه یک انسان ببینه و حقوق انسانی را برش اعاده و در اختیارش بده. و این با آموزش نیاز داره، با آموزش جامعه نیاز داره. من فکر میکنم که یک نهاد هم نهاد رسانه‌ای است که به شکل ملی و بین المللی میتونه برش کمک بکنه و در ترویج این فرهنگ در جامعه و خانواده میتونه به فکر میکنم کمک بکنه. چهارم، ارائه خدمات مشاوره و حمایت های روانی است که در این راستا خب دخترانی که آسیب دیده، دخترانی که دچار اختلالات گوناگون روانی شده، اونا به شدت به خدمات مشاوره و روانشناسی نیاز داره. یعنی چالش‌های را که حالا برشان ایجاد شده، پیش از اینکه اقدامات دیگه صورت بگیره یا مثلا او دختران به زندگی خود پایان ببخشه یا مسئله ساز شود، درد سر شود، با خانواده خوب است که حمایت روانی بگیره. یک راهکار. پنجم هم توسعه مهارت‌های زندگی است. یعنی خب درست است شما از مکتب، از پنتون، از کار یا از هر چیز دیگه محروم شدین، اما شما هنوز هم میتونین که مهارت‌های خودباوری را، یعنی مدیریت استرس را، حل مسئله را، مدیریت خشم را و امثال و موارد را یاد بگیرین و میتونه براتون کمک بکنه. این مهارت‌ها میتونه مؤثر باشه. مثلا چگونه بتانیم ارتباطات سالم برقرار کنیم، چطور میتونیم مؤثر زندگی بکنیم، چطور میتونیم که اجتماعی باشیم، اینا میتونه کمک بکنه. ششم هم تشویق به فعالیت‌های فوق برنامه است. مثلا برنامه بالاتر از برنامه‌های وزارت معارف یا مثلا وزارت تحصیلات عالی است، مثلا فعالیت های هنری، ورزشی، حتی میتونه در جاهای شخصی و خانه حتی انجام بده، کارآموزی، انجام بعضی پروژه ها، بعضی کارها میتونه که ممید باشه. هفتم هم برنامه های توانمندسازی اقتصادی است. هرچند یک تعداد از مؤسسات و انجوهایی که داخل افغانستان کار میکنه در این راستا یک چیزایی را انجام میده، ولی اگر کمی حرفه‌ای تر شوه، کمی توانمندی اقتصادی را مثلا در قسمت زراعت یا مثلا مالداری یا مثلا فرمای مرغ‌ها و یا مثلا صنایع دستی و امثال موارد اگر در از این ناحیه کمک شوه به دختر خانما و خانما، ای هم میتونه یک راهکار باشه. و در کل ایجاد محیط امن و حمایتگر ممید است. مثلا حداقل اگر از مکتب محروم است، از پوهنتون محروم است، از کار محروم است، حداقل از حمایت والدین محروم نشود، حداقل اجازه انتخاب همسر برش داده شود، حداقل غذا درست برش داده شود، حداقل لباس و تمایلات ابتدایی دیگه ای که داره برش توسط والدین ارائه شود در دسترس قرار بگیره. و اینا من فکر میکنم که یک به یک میتونه راهکارهای خوبی باشه و ممید باشه و کمک کنه.
دکتر سبن، من سوال اخیر استون میپرسم. شما از حمایت خانواده ها صحبت کردین. در برخی موارد در نقاط مختلف افغانستان گزارش هایی هست که وقت دختران نمیتونند دیگه به مکاتب بالاتر از صنف ششم بروند، به آموزش خود ادامه بتن، خانواده ها اینا را مجبور میکنه که تن به عروسی بتن، یعنی تشکیل خانواده بکنن، عروسی بکنن. شما چی فکر میکنین؟ در این موارد این دخترایی که از یک سو خودشان از آموزش محروم هستن، حق آموزش ازشان گرفته شده، اینا میتونن خانواده های سالم به بار بیارن؟
متاسفانه ازدواج در سنین پایین و بدون آموزش کافی میتونه تأثیرات منفی زیاد بر سلامت روانی و همچنان چونون سنینشان خورده است تأثیرات جسمی را هم داشته باشه. و من فکر میکنم که این مسئله میتونه در تربیت و پرورش فرزندا با آنها نیز تأثیر منفی بگذاره و تأثیر داشته باشه. من فکر میکنم که در این قسمت ما به چند نکته حداقل میتونم اشاره بکنم که به شکلی از اشکال در آغاز مصاحبه شما هم به او اشاره کردم. دخترانی که در سنین کم و یا پایینتر از 20 و 18 ازدواج میکنن معمولا دچار استراب و استرس میشن، افسردگی برشان پیدا میشه، وسواس پیدا میکنه، پانیک اتاک یک اختلال است که برش وحشت زدگی هم میگه پیدا میشه، برشان عزت نفس خود را از دست میده، بعضا دچار مشکلات جسمی و صحی هم میشه. و من فکر میکنم که این تصمیم یا این شکل برخورد با دخترها یک برخورد نادرست است و میتونه بر مشکلات دختران بیفزایه، یا میتونم بگویم که بر زخمهای دختر خانم ها حیثیت نمک را داشته باشه، یا بگویم که میشه طور گفت که دو برابر ساختن مشکلات دخترها هستن. من فکر میکنم که ما با یک بحران به قسمت روبرو هستیم. یعنی شما در چند سال آینده خواد دیدین و متوجه خواد شدین که اطفال با اطفال ازدواج خواد کرد و اطفال اطفال را به دنیا خواد آورد. یعنی ما مادران و پدران اطفال خواد داشتیم و با یک بحران عجیب خانوادگی داخل افغانستان و جامعه داخل افغانستان متاسفانه روبرو خواد شدیم.
شریف الدین حزیمی، یک تن از روانشناسان، در مورد تاثیرات عمیق و عواقب محرومیت از آموزش به من گفت. در قسمت بعدی پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه با یک قصه دیگر برخواهم گشت.
مهمان آزادی.
محترم آقای حضرت ظریفی، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه خاص در رادیو آزادی داریم به نام مهمان آزادی و گفتیم که این بار شما رو مهمان بسازیم. خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
شما لطف دارین ظریف نظر، صدا شما محترم برای من آشناست از طریق امیر رادیویی که شما خیلی سابقه دار است. گفتم میتونیم به نصف عمرم و میرسه سابقه ازی هم موافقتو برای شما خواستار هستیم. من برنامه شما رو با گوش میکنم با علاقه مندی.
بسیار تشکر آقای ظریفی. شنیدیم که شما از یک طرف یک طب شاعری هم دارین و هم نظامی هستین و یک کس هستین که در ساحای مختلف در افغانستان کارهایی داشتین. از اون خاطر گفتیم بهتر است که ما از زبان شما را بشناسیم. اگر امکان داشته باشه در قدم اول اگر خود و شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنین.
نام غلام حضرت است، نام پدرم سید اکبر است. بیشتر وقتی که نوشتار می داشته باشم یا گپ و توخنی، خب می تخلص ظریفی به نام حضرت ظریفی نوشتایم بیشتر در بخش یوتیوب و گوگل اگر شما سرچ کنیم به یک گپ و توخنو هم نظر بیاندازیم. بیشتر شعرهای مرا در اوج هم دیده و شنیده میتونین. خوشبختانه بعضی از شعرهای مرا بعضی دیپلماتورها دیپلم کردن، بعضی نظرهای بحثهای سیاسی که با دوستان می داشته باشیم و جای خودم می داشته باشه فقط انمی و خلاص. و بیشترتر برای شما عرض کنم 24 سال میشم در فنلاند زندگی میکنم. در افغانستان اولا معلم، بعد از او که مرا بردن به عسکری و ضمناً بعد از عسکری باز مرا روان کردن به روسیه و یک زمان به روسیه تحصیل کردیم و پس آمدیم به دوره نظامی. دوره نظامی را تا رتبه جنرالی در افغانستان و زمان اول طالبا که آمدن در افغانستان سپری کردیم و زبان اولی که آمدن گذارم و به افغانستان نشد و کوچ کردیم با خانواده آمدیم به روسیه. از روسیه آمدیم به فنلاند.
محترم جنرال غلام حضرت ظریفی، شما سال تولدتان رو نگفتین، در کجای افغانستان تحصیلات داشتین؟
تحصیلات خود در ولایت هرات تا صنف 12 به اتمام رساندم. بعد از امتحان کنکور که دادم میخواستم برم 15 ادبیات، چون آنقدر برم زمینه مساعد بود و کمکم درس خوندیم و اوجه پس آمدیم معلم شدیم. معلمی بخش ببخشین مکتب سلادین سلجوقی، مکتب زیارجا در هرات و همچنان و در ولسوالی زندجان، بالاخره مکتب که جمعیت امیر دوست محمد خان و مکتبی که به طرف های پیوشون گوشندان مکتب شدیات مرفت دوج معلمی کردیم. و بعد از او که من رفتم به عسکری، از عسکری بازمار سوخ کردن به سربازی و از سربازی بازمار روان کردن به اتحاد شوروی برای تحصیل. امروز زمان ببرا کارمل یا بود دوری اولش و به سه چهار دفعه به تحصیلات نظامی اتحاد شوروی رفتیم. بیشتر تاشکند و ماسکو یا تحصیلات نظامی داشتم. و ای که باز بعدا آمدیم به افغانستان تا زمانی که ببخشن طالب آمدن من در افغانستان بودم. بعد از ای که از افغانستان طالب آمدن به اوج گذاره محکمه که مشکل بود و آمدم به طرف های روسیه و از روسیه آمدم به ایجه بفنلان.
خب هنوزم نفهمیدیم چند ساله هستین شما؟
تقریبا 3 سال من میشه محترم، 75 سال میشم نزدیک دیگه، 75 سالم میشم. ولی صحتم خوب است، زندگیم خوش است، دارای 4 فرزند هستم. برای فعلا یک فرزند من به وقت فوت کرد به سن 50 سالگی هرات، مرگ از او یک سالم پورا نمیشه با تاسف. عرض میکنم برای شما که خداوند داغ فرزند بریش پدر و مادر نشان نده، خیلی سخته.
بله زندگی سرتان باشه. خب شما که 75 ساله هستین، نه از دوران ظاهرخان تا امروز میفهمین. یک سوال، چرا در افغانستان اردوی افغانستان مثلا در دوران سلطنت به سلطنت قدر وفادار نبودن، کودتاها و از این قبیل مسائل، بعد از او در جمهوریت؟ اما قسمی سبب از این در چی میبینین شما؟
من والا تا جایی را که فکر میکنم تا زمان دارشو تحصیلات مشکل بود. مثلا اگر کسی میخواست بره به نظامی به پانتون باید وسیله واسطه میداشت. اگر توجه کرده باشیم بیتاری از خاندان محترم دارشو موقفای را داشتن برای فرزند تقریبا قریب صاحب شدن مشکل بود. یک شما ببینید در اون وقتا تضادهای هم بود. مثلا می دیدیم ما شما که قوم ملیت هزاره چقدر خور بود، هیچ هزاره را ما صاحب منصب نمی دیدیم و کم کم این مطالب حل شده بود و مطالبی را که بود در مکاتب در پوانتون در همه جا درس از طرف استادا خیلی خوب به سوی عالی داده می شد، ولی فرزند قریب واقعا در موشرا و مشکل میتونید که به منصب برسه. ولی وقتی که مسئله داود خان شد و بعد از ظاهر خان آمد و بعد از داود خان کودتا شد و مراحل شد و چی رقم شد اینی گپا و سخنا تاریخ مراحل خود میپیمایه. در همه جهان به یک حالت نمانده افغانستان. همین قسم که در سر جان مطالب را از نظر سیاست، از نظر موقعیت، از نظر بیسا مسائل در افغانستان هم تحولات آمده. شما ببینید وقتی که مثلا ظاهرشاه مصروف مسافرت چکاکاش یا امو سردار داود اعلام جمهوریت کرده و هم برای رضی شد و بالاخره رئیس ریاست جمهوریت تایید کرد، او به شکل خیلی آرامش در خارج زندگی میکرد و بعد به چی یک آرامش آمد به افغانستان و زمان داودم که یکی دو سه سال تیر کرد و باز بالاخره حزب دموکراتیک خلق افغانستان شد. پیش از این که حزب سر قدرت بیاید مطالبی بود که مسائل چند جریان بود در هرات، مسائل اخوانیزم بود، مسائل پرچمیزم بود، مسائل خلقی ها بود، مسائل ستمی ها بود و بسیاری در امون زمان ظاهرشاه هم همین تظاهرات بود در افغانستان. در زمان داود هم کم کم بود و ولی در زمان داود کم تر بود. به هر صورت مردم افغانستان از هر گاهی اگر واصل کنیم امی فراز و نشیب هایی را که دیدن، در امین فراز و نشیب ها واقعا مردم و تجربه را می داشته باشند و یاد کردن از او به شکل هم تقریبا مترقی و هم پس مانده. ولی اولاد قریب در او وقت هیچ نمیتوند که مثلا از تورینی و جیت تورینی به بالا بره. اما در زمانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان خصوصا به زمان داود و بعد از او ترقی افغانستان شروع شد، تو همیل از که ما شما گفت نزنه نم و با تعصب جارو جنجال های سیاسی نمون که افغانستان به پا استاد شود. در امی به پایستاد نشدن افغانستان یک ظلمی بود برای مردم افغانستان. خوب حالی هم در جهان سیاست به نحو دگی میچرخه. بحث کردن سر از او وقتهای زیادی بکنه که ما شما باید یک کتاب گپ بزنیم. ای کاش نمی امین کودتا نمیکرد. ای کاش از امی سیاست مدارایی که سیاست کردن رقیب یک دگه نمیشدن. این رقابت ها جامعه ما را به چالش ها کشید. خلقی علیه پرچمی، پرچمی علیه خلقی، مویزم بر علیه همه، اخوانیزم به این شکل و طوری شد که مسائل سیاسی یک بحث جداگانه به کار میدش باش که آدم باید تنها در حیثی هر کس اقلا یکی دو سه ساعت گپ بزنه که مارکسیسم چیز، اخوانیزم چیز، آیدیالیزم چیز، ماتریالیسم چیز، دگه و دگه اینی گفا.
خب نظر شما هست این مسائل. به هر حال یعنی سبب از این که در دوران شاه یعنی بر علیه یک اردوی منظم کودتا شد، سبب از این آیا امی مداخله ایدولوژی داری یا نفوذ ایدولوژی ها مثلا مارکسیسم لنینیسم بگیم یا اخوانیسم بگیم، یعنی داخل شدن سیاست به اردو را از هم نپاشند؟
والا در او بخش من به شما عرض کنم که اردو مسئله پاشیدنش یک بحث جداگانه به کار داره. تا جایی که من به خاطر دارم خود اردو از هم پاشیده بود. اردوی منظمی در افغانستان آنقدر بود خیلی به سوی ابتدایی در افغانستان اگر شما توجه کرده باشین سلاح مدرن نداشت، صرف تعلیم و تربیه بود. بچه های مثلا خان میتونست بره در اوج یا کسای که توان مالی میدش باشن یا توان سیاسی و ای گپا اونا برن حربی 16. حربی 16 به وسیله بود، حربی پوانتون هم تقریبا به وسیله بود. به هر صورت بر شکلی که بود اوج بیشترتر قدرت به دست کسانی بود که جهت داشتن، در جهتی که مثلا زمان داوود، زمانی که داوود سر قدرت می آید بیشتر او را می دو حزب بود که به نام پرچم و خلق اینا یک حزب بودن و بالاخره ایا اتفاق کردن و یک جای شدن و با کودتای را انجام دادن به زمان داوود و این گپا. قبل از دیدیم که داوود علیه به چکاکای خودش کودتا کرد. مرگ خیبر زمانی که در کابل جسد خیبر برده میشه به موتپه جایی که دفن میشه، متوجه شدن خلقی ها و پرچمی ها کسی کود در این یک مرگ خیبر چقدر یک اجتماع به دور ما آمد، چقدر یک گپ شد، این سخن شد. وقتی که این را بردن به قبرستان و نموج دستگیر پنشیری بالا شد و گفت که در مسلخ عشق نیکو را نکشن، لعنت صفتان زشت خو را نکشن، گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز، مردار بود هر آن که او را نکشن. همین تو مردم به کشت دادن تشویق کرد و تشویق کرد و بالاخره حزب شد و سر قدرت آمد و بنام کشت و کشتار دیگه تا زمانی که طالبا آمدن و تا زمان بعد از او هم تا حالی آمد دیگه بگیر و بکش. مردم مظلوم افغانستان در واقعیت حقشون زیر پا شد، ولی کسانی در زمان پرچم و خلق و ایگپا باور کنن سر قدرت آمدن در ابتدا، ولی پسان ها بد نبود. یک تعداد اولاد قریب مثلا و یک تعداد کسای دیگه هم، یا مثلا خود یکی به نام دیقان یکی به نام جنرال زاده، اختلافات در بینشان بود. امی اختلافات تنهایی پرچمیزم خلقیزم ماویزم اخوانیزم اینی گپا مردم مار واقعا به جار و جنجال انداخت که تال ما از او کمر راست کرده نمیتانه با تاسف.
نظرات شخصی شما هم قابل احترام است، منتها شما از نقطه نظر ایدولوژی و سیاسی شما یعنی به یکی از جناح‌ها مربوط بودین، یعنی مثلا خلق یا پرچم؟
بله بله، من شما چی پوت کنم که زمان دولت حزب دموکراتیک خلق افغانستان روی کار شد، من در وقت معلم بودم لیسه کوشن جدند جان رو بازم آمادم به هرات و لیسه درعت بود و یک گپا و تخنا. وقتی که تشکیلات داد و من هم به شاخهای عزیز دیموکراتی خلق افغانستان شامل چیشون، بیشترین کسایی که به دولت بودن و اون وقت خلقی و پرچمی ها رو جذب کردن که من هم یک از جمله جذبی ها بودم.
خب دو دوران یکی هم مسئله خلق و پرچم، یکی خود به شکل مود بود، یکی شکل به شکل بود که خودشان باور داشتن به حزب رفته بودن و از نقطه نظر ایدئولوژیک هم به اصطلاح اتئیزم زیادتر پروپاگاند میکردن. ما شاید صحبت های خلقی ها و پرچمی ها در بحث ها می بودیم، غیر صحبت والا ماده مقدم است که روح مقدم است، غیر سر از ایمیا گپ می زدن، یعنی مردم هم می ترساندن از اون خاطر. چی فکر میکنی یک زیاده روی نشد در اون دوران؟
شما حق دارین، سوالتان بر جای هست، چون تجربه نو بود، تولی چون انقلاب تا زمان نشده بود. وقتی که خلقی بروی کارمند اصلا اگه یادتون باشه در هرات و در اون وقت اگر یادتون باشه نور محمد ترکی و ببر کارمل هر کدوم قدرت رو به دست گرفتن، ما دو جریده داشتیم به نام خلق و پرچم. جریده خلق و پرچم هر دویش متقابلا نشر می شود و اینا به مقابله پرداختن، بلکه امی اندیشه مرد لینیزم لینیزم بیشتر در می دو جریده پخش می شد، هم جریده خلق و هم جریده پرچم. بعد از او که قدرت لبی و ای گپا شد و یا سر کار آمدن، اینمی از روی اینمی اخبار برای مردم تبلیغ می شد. خلقی ها افتخار می کردن که اخوان است و فلان و بیت مدان است و اخوانی ها که جمع شده بودن. از امیجی بود که گلبدینی به وجود آمد و برهان دینی به وجود آمد و جمعیت شد و گلبدینی شد و نمی فهم هزاره یک طرف شد تا پشتون یک طرف شد، خلقی یک طرف شد، پرچمی یک سم شد. شما دیدیم که نور محمد ترکیر کی کشت؟ خود خلقیش کشت. سر ببرک کرمل کی چیکت؟ خود چیکت پرچمیش کرد. یا پالیسی های حزب بود که خود حزبی ها ما حزبی ها بگیم. به شکل دیپلوماتیک نه، بلکه به شکل علمی هر کدام تحلیل خود داشتن و کارهای مخفی صورت میگرفت. طور مثال در زمان خلقی و پرچمی ها نتوانستن درست فعالیت کنن، فعالیت مخفی داشتن. یا تونستن پرچمی ها که در فعالیت مخفی خودت و امین از پادر بیارن و امین با خیانتی که کرد تونست ترکیر پس کنه، او خود به سر قدرت بیه. یعنی این جبر و جور عزیز واقعا مردم ستم دیدی با کشیدن. نه تنها بلکه بیشترین خلقی ها، بیشترین پرچمی ها هم یکی به دست یکی دیگه کشته شدن. این از کسی پتو پنهان نیست. وقتی که امین سر قدرت می آید، بهترین انسان هایی را که می تانستن در بخش پرچم فعالیت کنن، بهترین انسان ها را، استاد، معلم، صاحب مذهب، همه بیتیاری را کشت. در زمانی که به پرچمی ها سر قدرت میارن به شکل نه انتقام گیری، بله باید بگوریم که به شکل دیالکتیک تانستن که رقیبای خود بشانن. وقتی که خود پرچم سر قدرت میآید و ببرک کرمل رئیس جمهور میشه، دکتر نجیب هم با او فعالیت ها کست رتبه بالاتری در پلویش هایی تا به جای پیش میره که کرمل و نجیب هم علیه هم شد و بالاخره علیه هم نه. شایدم اون وقت ببرک کرمل مریض بود و نمیتونست کارار پیش برده، نجیب قدرت به دست گرفت، ولی نجیب کرمل نکشت. به جای چیز تو تا زمانی که جهادی آمدم و نجیب قدرت نمی خوبی داشت، میتونست که عقلا اداره به دستش باشه. من واقعا از این دوران به نجیب که بود خاطرات را می داشته باشم که در طبقی چون فکر می تواند به جامعه خود خدمت کنه. اون وقت یک مطالب را پیش رو آورده بود که مثلا مله ها را جمع کرده بود، مردم هم گپ می زد، آیت قرآن هم یاد داشت و می تواند یک چیز را به پیش ببره. اون وران که آمدن و مجاهدین و این گپا و سکانه او را کشتن و هم و حال برای ما واقعا در جای مشکل به پیش یک اجتماع من افتخار کنم که من اولا پرچمی بودم، این طور کدیم، او طور کدیم، فلان کدیم، فلان کدیم، ولی من یکی از بچه های قریب مردم هستم. درد مردم را درک می کنم با جان و دل و حس میکنم که انسانیت یعنی چی. به خاطر از اینکه تا زمانی که من در افغانستان زندگی کردم، تا زمانی که طالبات به دفعه اول آمدن، من در افغانستان زندگی کردم. مجاهدین سر قدرت آمدن مرا نکشتن، به همراهشان کار میکردم. رتبه جنرالی همراه کسانی که با مجاهدین بودن موظف بودم و بلکه رتبه جنرالی هم دارم. من توانستم نظر به سابقه کاری که در نظام داشتم، مطلب جنرال و ناجنرال کاری نیست، همه ما بنده یک خدا هستی، ولی رتبه های نظامی باز خیلی اهمیت داره، به خاطر بلدیت کار داره. و من وقتی که به مراحل نظامی بلدیت می داشتم در گارد ملی بالاحصار کار میکردم و بعد از او هم که مجاهدین آمدن با اونا هم تا زمانی که سقوط کردن به کار میکردم. طالبا به مرحله اول آمدن واقعا خیلی کشتار بود، من مجبورن ترک وطن کردم و آمدن به خارج.
کسایی که تحلیلگر هستن امی موضوع رو میگن، یعنی در افغانستان در هر زمان مثلا هر حزب که به قدرت گرفت امو حزبگرایی خود کرد یا قوم قومگرایی خود کرد، یعنی یک دولت ملی را، اساس دولت ملی را نتونستن صحیح تقویه بکنن. مثلا در دوران شاه کل ادارات تا اندازه زیاد به شکل اصولی کار میکرد، مثلا پارلمان کار میکرد، در پارلمان تمام اعضاب در اونجا بودن، سیستم آستاستا به طرف خوبی میرفت. اما وقتی که پرچمی هم آمدن و خلقی هم آمدن، هر کس هم اعضای حزب خود تقویه کرد، دیگرها را دشمن میگن دانست. خب خیر، ما از سیاست اگر دور شویم سر شاعری شما کم صحبت بکنیم، در مورد شعر شاعری و در مورد نویسندگی تان این مسائل هم اگر بگوین، برای از این که در افغانستان هم ایام تقسیم شده بود، مثلا پرچمی به نفع پرچمی شعر میگفت و خلقی به نفع خلقی شعر میگفت، اخوانی به نفع اخوانی، ستمیش به نفع ستمی، یعنی یک چیز منافع اولیای کشور یک قسم در بین گم میشد به خیالم. نه چی میگین در این مورد؟
بس تیاسی جدا و بس ادبی جدا هست. اگر ما بریم در بخش ادب، در ادبگاه محبت پا من بردار دست، در ادبگاه محبت پا من بردار دست، پا اگر خود میگذاری، پا اگر خود میگذاری ترک سر باید نمود. یک شاعر میتوانه که شعر انقلابی را جور کنه و دولت وقت که ظالم باشه میتوانه سر زور چت کنه که تو شعر انقلابی گفتی. و همچنان ادبیات خودش مستلزم بلد بودن است، به شعب مختلف تقسیم میشه، در این پوهنزه یا پوهنزه ها تدریس میشه. اگر شما مثلا دیده باشیم پوهنزه ادبیات در خود پوهنتون، و همچنان وقتی که ما میرین به دیارشیر، دیارشیر جایگاه خود می داشته باشه در شعر شاعران، شعر تقدیم میشه. اگر ما شما در باره دیگر بزنیم تا به صوبم گپای ما شما خلاص نمیشه. میگه دوست اون باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و در ماندگی. ببینین موالی به دوستی خوب شما هم این لحظه دو مطره ایره من گفتم یک شعر بود. یا چی میگه؟ هر آن که جانب اهل وفا و نگه دارد، خداش در همه جا از بلا و نگه دارد، دل و معاش چنان کن اگرد، بلغ زد پای فرشته به دو دست دعا و نگه دارد. اگر ما همی شعر رو ببینیم طرف ماتریالیستی که در مطلق عشق جز نیکو رو نکشن، لعنت صفتان زیش خو رو نکشن، گز عاشق صادق ریزه کفشتن نگرید، مردار بودران که او رو نکشن. شعر آزاد است و شاعر قابل افتخار. من شاعر نیستم ولی رد پای شاعرها را لقد کردم کم و بیش. اگر دوستا ببخشن یا کسی بتانه که در روی میدیا به بخش یوتیوب ها، به بخش امی گوگل کنه نام مره بنویسه حضرت ظریفی شعر، یک عالم شعرهای مره در اوجه میتونه خونده. افتخار مبه این نیست که مشاعر، ولی میتونم که برای مردم خود کمک بکنم. اقلا یک کسانی که ابتدایی باشن به خاطر رشد ادبیشون من به همراهشون یک گام میده بر داشته باشم میبرم بهترین راست. دوستا و مخلصان دولت در شما هستن که من هم وقتی که به دیار هجرت هستم با خانواده یگانه مصروفیت چون ولی متقاعد هستم به خانه شیشته می باشم، خیلی وقت می داشته باشم به می اطلاع شعر و ادبیات و بنوشتار و ایگه
پا کنم. تا درست شما از پنجره خود موضوعات تحلیل کردین، نظر شما قابل احترام است، منتها یعنی در هر دوره ایره هیچ کس انکار کرده نمیتونه. مثلا سابقا پادشاه ها پول می دادن و سر شاعرها شعر می گفتن و یگان از آثار سرشان نوشته می کردن. یعنی حتما تمام شاعرانی، بعض شاعران در جو سیاسی تحت تاثیر مسائل سیاسی یا ایدئولوژیک قرار میگیره، در تحت تاثیر جو سیاسی همیشه قرار میگیرن بعضن شاعران و نویسنده‌های ما، درست نیست؟
والا من برای شما عرض کنم در امون زمانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان سر قدرت بود به نام شبنامه چیزی پخش میشد. از طرف همین جبهات اخوانی شعرهای را پخش که همگی سیاسی بود.
نه ببخشید، این چیزی که شبنامه‌ای که پنهانی چی میشه خود مخالفین است، نه به شکلی که در اتمسفری که در حاکمیت باشه، نه در او رو میگم، یعنی به شکل رسمی در شرایط رسمی میخواست مدف می بود این که مخالفین شبنامه پخش میکردن، اون رو هر چی دلشان خواست پخش میکنن. نه
حقشون بوده دیگه،
ما او رو نمیگم که حقشان نیست، یعنی ما میگیم که وقتی که بلد. مثلا ببره کارمل باشه، مثلا کسی شعر گفته میتونه در رویش که تو مثلا اساکر روسی را آوردی مچم چی کدی در رویش آزاد میتونست
در قیاب که گفته میتونید، در قیاب که گفته میتونید شبنامه خو پخش کرده میتونید، اگر پیشوش گفته چی نمیتونید. ببخشین به این شکل به ادبیات به مسائلی را که ما و شما اگر کمک سر تو با ادب صحبت کنین واقعا در ادب های محبت با من بردادت یا اگر پا می گذاری ترک سر باید نمود. محبت به مردم، محبت به وطن، محبت به انسان، محبت واقعا نیرو می خواهد گذشت میخواهد. یک عاشق تو به معشوق خود جان نسپارد، نمیخواهد که به صحبت عاشقی دست بردارد. ببینیم عشق واقعا انسان گرمیده میتازه. امیال بسیاری کسایی هستم در قربت و هجرت میگم ما تیر عظمی میرم به وطن خود گریان میکنم، برشون ماش هست، زگه هست، همه چیز هست، کش میگنه من وطن خود یاد کردم که دادگاه هم هست. واقعا که چنین است، ولی اینقدر مردمی که از وطن بیرون شدن، وطن خود ترک کردن، هر یک از او پشیمان هستن که ای کاش وطن، همه گی مردم افغانستان وطن وطن میگن، هیچ کس نیست که از وطن و دادگاه خود بیزار باشه. خیلی کم کسی یافت میشه که نافی زیر خطر باشه، ولی طوری که ما با کسایی که شیشتیم و با کسایی که شنیدیم واقعا به یاد وطن از نظرم هر هموطنی است. هموطن من نیدم که مخالف هموطن خود باشه، لیکن مخالف دشمن خود است دیگه، خطبا این خطلت انسان است.
بسیار جد تشکر از اشتراکتان به برنامه، موفق باشین.
سلامت خواست دارستیم، سلام به شما و کسایی که دوست و دوستایی که صدای مره میشنون، هزاران سلام.
بسیار جد تشکر، خدا حافظ شما.
خدا حافظ با من. خدا خدا
هنوز اول عشق است، سفر دنبال داره، برو نادیده رفت کن، دل از من گله داره. هنوز اول عشق است، سفر دنبال داره، برو نادیده رفت کن، دل از من گله داره. خدا روزی شب یاره تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. خدا روزی شب یاره تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. از کدام این سفر، از کدام این شب آهنگی بخوامو که در دل تو میشینه، غمی دل تو میشینه. بگو با من بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. از چشم دنیا فتادیم و هر جا فتادیم، یاد نگرفت شنا را و دریا فتادیم. ما غیر از جدایی چی کردیم؟ ما در نام و در دامی دردیم. شاید که یابم کنم، یا که ببینم به خوابم کنم. از کدام این سفر، از کدام این شب آهنگی بخوامو که در دل تو میشینه، همین دل تا بیشینه. بگو با من بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. از نغمه نغمه نوای جدایی بگوی، این نغمه را کی سرود خدایی بگوی. ما از ابر و باران گریزان، ما بنشست در زیر نادان. باشد که کی باری دهاری شد یاری سزا یاری یاری شد از کدامی سفر از کدامی شب آهنگی بخونو که در دلی تو بیشینه همی دلی تو بیشینه بگو با من بگو یاری مسافر مسافر شد بریت یاری مسافر علیم الله مدرداری مسافر